بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 412، مورخ 31/1/89.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه چهارم، روایت یونس ابن عبدالرحمن بود که با توضیحات دیروز سند این روایت تصحیح شد و روایت از نظر سند معتبر است. دلالت این روایت من جهت مثل طائفه سوم است، یعنی مفاد این است که اجارت الارض به طعام صحیح نیست و اجاره ارض به ذهب و فضه صحیح است، لیکن این حکم رو امام تعلیل می کنن به علتی که غیر از طائفه سوم می باشد. در طائفه سوم گفته می شد زمین زراعی رو به ما یحصل من الارض اجاره ندهید، چون ما یحصل من الارض مضمون و ثابت نیست، متغیر است. اجاره بدید به ذهب و فضه که ثابت است و متغیر نیست، ولی در طائفه چهارم تعلیل دیگر است. امام می فرمایند اگر زمین رو اجاره کردید برای کشت گندم، مال الاجاره هم گندم بود، باطل است. چرا؟ چون لازم میاد مبادله حنته به حنته یا مبادله شعیر به شعیر و اینم صحیح نیست. حالا در این که مقصود از این تعلیل چیست توضیح خواهیم داد. آیا مقصود اینه که ربا پیش میاد مثلا؟ یا نه مقصود چیز دیگر است؟ اینو توضیح خواهیم داد. فقط الان اشاره کردیم اینم مدلول طایفه چهارو. چکار؟ اگه حنته به حنته بود مضمون نمیشه؟ اگر شما 100 کیلو گندم رو به 100 کیلو گندم فروختید این مضمون نیست، ثابت نیست؟
100 کیلو گندمی که قرار پادنم کشت بشه نه.
از کجا قراره؟ خب مگه در این روایت آمده که بما یحصل من الارض لا یجوز ان تواجر الارض بالطعام، اطلاق داره سواء طعام خارج از این زمین یا طعام ثابت یا طعام فی الذمه، همه رو به اطلاق شامل میشه.
بعد از اینکه بذار کنار اون دفتر روایات که در ظهور در کشت خارجی داره،
خب اونا رو چیکار کنیم؟ اونا رو بذاریم
بر مواردی که ظهور در کشت خارجی داره، یعنی اینهایی که اطلاق داره کنار اون روایاتی که ظهور یعنی نفس که تنجید کرده به اینکه حتی تزرعها که زراعت کنه بعدن درش میگه. من میگم شاید این روایت کنار اون دست از روایت بذاریم اون وقت یه نتیجه بگیریم که منظور کشت خارجی، اگر این نتیجه بگیریم
خدا خیرتون بده این کنار هم بذاریم، مثل بازار هندوانه که نیست، اما کنار هم بذاریم. کنار هم گذاشتن ادله یه فرمولی داره. فرمولش چیه؟ اینا تعارض دارن با هم، مثبت و منفی ان، چه جوره بالاخره؟ خیلی خوب، حالا بسیار خوب قبول داریم. آقا پیش مباحثه کردن، خودشون گفتن حرفای مدرسه نجف رو، حرفای آقایان رو، خیلی خوب. اینا قبوله، ما هم تا برسیم بعد ببینیم این طوائف ذکر کنیم، فعلا داریم دستبندی میکنیم، ذکر میکنیم. بعد برمیگردیم بزرگان بگید طوائف چجور نگاه کردن، نه تعارض دیدن ندیدن، یکی یک وارد میشیم بررسی میکنیم، محفوظم نگه دارید مطلب رو. اونجا بفرمایید آقا رابطه شون هم مخاص است، رابطه مطلق و مقید است، اطلاق ای رو به تغییر به اون روایت مقید تغییر میزنیم، این طعام میشه فقط طعام ما حصل من الارض، تا باید ببینیم درسته یا نه. بسیار. طایفه پنجم روایات روایتی است که مفادش این است اجاره زمین رو که مال و اجارش حنته باشد، اگر انجام دادید دیگه اون زمین رو حنته و گندم کشت نکنید. این طایفه پنجم صحیحه حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام، باب 16 از ابواب مزارعه، حدیث سوم. قال علیه السلام لا تستاجر الارض بالحنته ثم تزرعها حنته. زمین را اگه اجاره کردید مال و اجارهش گندم بود، حق ندارید اون زمین رو گندم کشت کنید. اینم طایفه پنجم. این طوائف رئیسی در این باب پنج طایف روایات هست که با ملاحظه این روایات و فهم مدلول آنها و جمع بین این روایات به سه سوال فقیه باید پاسخ بده. سوال اول، آیا اجاره زمین به مطلق حبوبات حرام است و فاسد یا نه؟ من 100 کیلو نخود دارم آماده در منزل، میرم یک زمینی رو اجاره میکنم، میگم زمینت به من اجاره بده، من میخوام توش گندم بکارم، مال الاجاره شون 100 کیلو نخوده، آیا این حرامه؟ باطله؟ بعضی از روایات ازش ممکنه استفاده کنه کسی که اجارت الارض به حبوبات مطلقا اشکال داره، چه حبوبات ثابت چه حبوبات خارج از زمین چه کلیه به ذمه مطلقا. یا نه از روایات استفاده کنیم اجاره زمین به قسمتی از محصولش باطل است، چه محصول گندم باشه چه جو باشه چه نخود باشه چه برنج باشه. یا نه این حکم اختصاص دارد به این که بگوییم اجاره زمین به ما یحصل من الارض حرام است و فاسد است، به شرطی که اون محصول حنطه و شعیر باشه، در سایر حبوبات اشکال نداره. زمین رو اجاره کنه بگه گندم میکارم، 100 کیلو از محصول این گندم زمینم مال الاجاره، این باطل. اما اگه برنج کاش، گفت زمین رو اجاره میکنم محصولش 100 کیلو از برنج این زمین، اشکال نداره. یک نکته که بالاخره معلوم بشه، فقیه باید به این سوال جواب بده، اجارت الارض به مطلق حبوبات فاسده، اجارت الارض به ما یحصل من الارض فاسده، یا اجارت الارض به ما یحصل من الارض اگه حاصل حنطه و شعیر باشه فاسده، کدوم یکی؟ یک صورت، یک نکته، یک سوال باید جواب داده بشه. سوال دوم، سایر صور ششگانه در این مسئله که قبلا تصویر کردیم حکمش چیست؟ اگه طعام از غیر از این زمین باشه حکمش چیه؟ اگه حنطه و شعیر کلیه فی ذمه باشد مقید به خروج از این زمین یا مطلق، حکمش چیست؟ باید از روایات نگاه بشه، استفاده بشه حکمش، فقیه جواب بده. سوال سوم، آیا این حکم به هر سعه و زیقی که باشه، اجارت الارض به ما یحصل منها باطله مثلا، آیا یک حکم طبق قواعد باب معاملات هست یا نه یک حکم تعبدی است علا خلاف القاعده است؟ اینم باید با بررسی روایات کاملا به این سوال جواب داده بشه. مثلا ببینید در رابطه با نکته اول، بسیاری از علما میگن اجارت الارض به ما یحصل منها جایز نیست، مرحوم سید صاحب عروه این حکم رو به حنطه و شعیر مختص می داند، میگه در سایر موارد هم که نظریه نیست. عبارت سید رو ببینید، لا یجوزو اجارت الارض لزرع الحنطة و الشعير بما يحصل منها من الحنطة و الشعير. حکم اختصاص به این مورد داره، اگر زمینی رو اجاره کرد برای که گندم بکاره، نمیتونه مال الاجاره رو گندم حاصل از اون زمین قرار بده، اما کلیه فی الذمه اشکال نداره. مثلا اگه گندم از جای دیگه باشه شاید اشکال نداشته باشه، فقط گندم حاصل از اون زمین نباید مال الاجاره باشه. بعد تصریح میکنن ذیل مسئله، و اما اجارتها بغیر الحنطة و الشعیر من الحبوب فلا اشکال فی. کسی زمین رو اجاره کنه برای کشت برنج، بگه مال الاجارهش 100 کیلوی حاصل از برنج این زمین، اشکال نداره. زمین رو اجاره کنه برای کشت نخود، مال الاجارهش 100 کیلو نخود حاصل از این زمین، اشکال نداره. فقط حکم اختصاص به حنطه و شعیر داره. این کلام سید صاحب عروه است. باید ببینیم ایشون به طوائف پنجگانه از روایات چجور نگاه کرده که فقط این حکم رو استفاده کرده است. با این پنج طایف روایات چیکار کرده؟ چه جور کنار هم گذاشته اینجا رو نتیجه همین کلمه شده است؟ در مقابل ببینید مرحوم آزیا عراقی حاشیه میزنه، من دون فرق من تلک الجهه بین الحنطة و الشعیر و بین غیرهما من سایر ما یحصل من الارض من الحبوب و غیرها. آزیا عراقی می فرماید اختصاص یه جهتی ذکر میکنه، اون جهت رو باید بررسی میکنه، یه تحلیلی ذکر میکنه، تحلیل رو از بعضی از طوائف روایات استفاده میکنه، میگه این تعلیل هست، این جهت هست، این مشکله هست، فرقی نداره حنطه باشه، شعیر باشه، حبوبات دیگه باشه و غیر از این حبوبات. زمین رو اجاره کنه برای کشت جارو در زمین، بعد مال الاجاره رو ماحصل از این زمین قرار بده، درست نیست. کشت علوفه که جز حبوبات نیست، یونجه به کار، زمین رو اجاره کنه برای کشت یونجه، مال الاجاره 100 کیلو یونجه یا حاصل از زمین، اینم باطل، درست نیست. مرحوم آغازی ها میفرمان اختصاص به انته و شعیر نداره، اختصاص به حبوبات هم نداره، مطلق اجارت الارض به ما یحصل منها باطل. این نظر آغازی. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی همچنین میفرماین بلا فرق بین کون الحاصل من الحنطة و الشعیر و کونه من غیر امام. حضرت امام هم حاشیه میزنن بل بما یحصل منها مطلقا، اختصاص به انت و شعیر نداره، اجارت الارض به ما یحصل منها باطل است مطلق. عرض میکنیم که در رابطه با نگاه به این روایات انظار مختلفی که انظار رئیس و مهم باید بررسی بشود. نظر اول نظری است که ابن براج در المحذب جلد دوم صفحه دهم این نظر رو انتخاب کرده و شهید ثانی در مسالک این نظر رو تقویت و مبرهن نموده نظریه ابن براج این است که از روایات استفاده می شود اگر کسی زمینی رو اجاره کرد برای زراعت شیعی هرچه باشه، گندم باشه، جو باشه، سایر حبوبات باشه، نمیدونم علوفه باشه و امثال ذالک، مال الاجاره اگر از جنس زراعت باشه اجاره مطلقا باطله. همین قدر زمین رو برای کشت گندم اجاره کرد دیگه نمیشه مال الاجاره گندم باشه مطلقا. چه گندم حاصل از این زمین، چه گندم حاصل از زمین دیگر، چه گندم به عنوان کلیه فی الذمه و چه گندم ثابت موجود. جنس مال الاجاره با جنس زراعت در اجاره نباید اتحاد داشته باشه. شهید ثانی برای استدلال برای این نظریه چنین فرموده است که سایر فقها به این توائف پنجگانه که نگاه کردن بین این توائف تعارض فرض کردن، لذا آمدن در دلالت برخی از این روایات برای رفع تعارض توسعه و تضییق قائل شدن، جمع عرفی کردن. مثلا برخی از فقها گفتن اجارت الارض به ما یحصل منها حرام است، اما اگر اجارت الارض به غیر ما یحصل باشه، زمین رو اجاره میکنه برای کشت گندم، مال الاجاره گندم غیر این زمین است، آقایان گفتن نهی در این موارد حمل بر کراهت میشه، لذا اگه مال الاجاره مایحصل من الارض است حرامه. اگه غیر ما یحصل است مکروه است. شهید ثانی می‌فرماین تمام این وجوه مختلف که از سوی محققین مطرح شده در جمع بین روایات در صورتی قابل بررسی که تعارض بین روایات وجود داشته باشه. مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید هیچ تعارضی بین طوائف خمسه اصلا وجود نداره، همه طوائف لسانشون لسان نفیه، یکی نافی مطلقه یکی نافی مقیده، ولی همه لسانشون نفیه. اگر لسان عدل لسان نفی باشه اصلا تعارضی نیست که شما به دنبال رفع تعارض باشی. تعارض کجاست؟ هم به منفی مطلق عمل میکنی هم به منفی مقید عمل میکنی. اصلا جمع بین این روایات معنا نداره. اگر مولا فرمود لا تکرم زیدن، دوباره فرمود لا تکرم عمرن، سه باره فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، خب این اینا تعارض نیست که؟ همه لسان نفی است، ما به همه عمل میکنیم. ما نحن فی هم یه روایت میگه زمین رو به گندم اجاره نکنید و گندم بکارید، خب بهش عمل میکنید. یه روایت میگه زمین رو به محصولش اجاره نکنید، بهش عمل میکنید. نه زمین رو به محصولش اجاره میکنی به قسمتی از محصول، نه زمین رو برای کشت گندم اجاره میکنیم، مال اجارش گندم قرار نمیدیم، چه گندم در ذمه و چه گندم معین خارجی و چه گندم حاصل از زمین. فعلیه لسان روایات نفی است، تعارضی نیست، به همه روایات عمل میکنیم، آن وقت اطلاقش این میشود جایز نیست انسان زمین رو اجاره کند برای زراعتی و مال الاجاره از جنس اون زراعت باشه، چه کلیه فی الذمه باشه چه خارجی باشه چه از ما یحصل من الارض باشه. عبارت شهید رو ببینید و تحقیق ان المطلق والمقيد متى كانا منفيين لا يلزم الجمع بينهما، بل یحمل المطلق على اطلاقه و به ملاحظت ذالک یتخرج فساد و کثیر مما قررو فی مثل هذا الباب. مرحوم شهید میفرماید در نظائر این مورد علما این در اون در میزنن دنبال رفع تعارضن، جمع میکنن بین این روایات که حرفا فاسده، لسان روایات نفی، ما جمع بین این روایات نمیخواد داشته میشه. بله با کدوم عمومات؟ اینا میشه مخصص عمومات اجاره. بله دیگه اینا مخصص میشه. عمومات میگه اجاره مطلقا درسته، این روایات میگه اجارت الارض و مال الاجاره هم جنس با مزروع در زمین باشه درست نیست، میشه آم مخاص. این لسان نه دیگه، نه نه خیر، دلیل لفظی قدر متیقن نداره، دلیل لفظی اطلاق داره. این دلیل اطلاق داره، دلیل عام هم اطلاق داره، شکم بکنیم اصالت الاطلاق محکم. اینا که اطلاق لفظی جای قدر متیقن نیست. نهایت این عمومات نسبت به عمومات اجاره میشن اطلاق و تغییر. اونا مثبتن، اینا منفین، منفی با مثبت اطلاق و تغییر میشن. این کلام معنی میشه. بله آفرین، این نکته ایست که باید این نکته روش توجه بشه. عرض میکنیم که قانون کلی که شهید فرموده مطلق و مقید، اگر هر دو منفی باشند بلا شک و شبهه تنافی بین دو مضمون نیست. تا نیاز به جمع داشته باشی، ولیکن تطبیق این کبرای کلی در ما نهنفی با تفسیر خود این آقایان از روایات مثل شهید ثانی و ابن براج و مشهور قابل تطبیق نیست. در ما نحن فی بین روایات لسان اثبات و نفی است، لذا تعارض و تنافی مستقر است. از کجا لسان اثبات در این روایات درست می کنیم؟ پاسخش این است که بعضی از این روایات حاوی مفهوم شرط است، بعضی از روایات نافی مطلق است، مفهوم شرط در این روایات جنبه اثباتی داره، با روایات نافی مطلق تعارض برقراره. مثلا روایت رو ببینید، معتبره ابی برده، راوی از امام سوال کرد اجارت الارض به طعام چه اشکال داره؟ امام فرمودن این کان من طعامها فلا خیر فی. مرحوم شهید و ابن براج قطعا مفهوم شرط رو قبول دارن. مفهوم شرط این است اگر اجارت الارض به طعام اون زمین نباشد، به طعام غیر از این زمین باشد، ففیه خیرون، حرام نیست، فاسد نیست، خوبه. مفهوم شرط میگه اجارت الارض به طعام غیر این زمین جایز است. صحیحه حلبی میگه اگر زمین رو برای طعام اجاره کردی مال الاجاره شو مطلقا طعام قرار نده، چه طعام این زمین یا طعام غیر از این زمین، اون مثبت اون مثبت است مفهوم شرع. صحیحه حلبی نافی است، تنافی بین این دو مستقره. عجیب، مرحوم شهید فرمودن لسان همه نفی تعارضی نیست. لذا عبارت جواهر رو ببینید در یک جمله جواب کلام شهید رو مطرح میکنن. جزء 27 صفحه 14 قل تو فیه ما لا یخفا علیک، در جواب کلام شهید ضرورت کون تعارض بینهما به مفهوم شرط الذي هو به حکم المنطوق. صاحب جواهر میخوان بگن به شهید ثانی اینجا ما مفهوم شرط هم که داریم، که مفهوم شرط هم که شما در حکم منطوق میدونید، معتبر میدونید. اگه مفهوم شرط داریم، لسان مفهوم شرط و لسان صحیحه حلبی لسان نفی و اثبات، تعارض مستقره. بنابراین توجیه مرحوم ابن براج و توضیح شهید ثانی برای این توجیه مشکله رو حل نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خدا خیرتون بده. آخه شما ها که محققید و نویسنده و کتاب می نویسید، اگه شوخی نکنیم بگیم کتاب می چاپید، یعنی چاپ می کنید کتاب. خدا خیرتون بده، مگه محققین از اصولیین کجا در تعارض بین مفهوم و منطوق، منطوق مقدمه؟ تعارض ثابت مستقره، خصوصا مثل مفهوم شرط و مفهوم حصر که اصلا کلامی نیست در حجیتشون و این که به مثابه منطوقه. همه محققین، خودتونم در اصول به همین نتیجه رسیدید، حالا اینجور میگی جای گفتنش نیست. خیلی مشترم.